أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت خطبه شریفه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام مورد صحبت بود و چند هفته ای هم که غیبت داشتیم و تشرفی بود و به جد به یاد همه دوستان این جمع و جمعیت های دیگری که در ارتباط هستیم به صورت های مختلفی عرض ادب میکردیم و دعاگو بودم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق تشرف زیارت بیتش را و همه اولیاء پیامبر گرامی ائمه معصومین علیهم السلام را و همه علاقمندان با عافیت و معرفت کرامت بفرماید. و حالا امشب جمله از جملات این خطبه شریفه توضیح داده می شود تا اینکه انشالله به ماه رمضان که برسیم و ماه رمضان طبق معمول چند سال اخیر همینجا ظهرها انشالله محفل هست و از خدا درخواست داریم که موضوعاتی که مورد نیاز و احتیاجمون باشه و بتواند در جهت رشد و سعادتمون نقش مؤثری داشته باشد به فضل الهی مطرح بشود. و اگر بعضی از دوستان دوست می‌داشتن که موضوع خاصی در نظرشون هست پیشنهاد کردن که مانعی نداره، تا اینکه بین پیشنهادهای مختلف ممکنه که با یک بررسی از موارد مختلفی که تذکر داده بشود موضوعاتی در نظر بگیریم و انشاءالله خداوند حیاتی عنایت بفرماید و بشود که ماه مبارک رمضان را هممون درک کنیم و باز در این ماه از قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام بهره‌ای داشته باشیم. در هر حال جمله امشبمون این جمله شریف است که در ردیف خطبه که می‌خوندیم به این جمله رسیدیم. قسمتی از اوائل خطبه تا اینجا صحبت شده و هنوز در حقیقت در اوائل این خطبه هستیم. در این قسمت حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام مصلحت بسیاری از دستورات دینی و احکام الهی را بیان کردن. خاصیت ایمان چیست؟ خاصیت نماز چیست؟ اون نقطه حساس و اون مسئله مهم در ارتباط با این دستورات را اشاره فرمودن، توجه دادن. زکات خاصیتش چیست و از این قبیل مطالبی که مطرح است در این قسمت از خطبه شریفه، به این جمله رسیدیم که وصیام تثبیتن لل اخلاص. ترجمه این جمله اینه که خداوند متعال روزه را وسیله تثبیت اخلاص قرار داده، یعنی از چیزهایی که نقش بسیار قوی دارد در این که انسان اخلاص پیدا کند، به درجه اخلاص برسد، به مرحله اخلاص نائل آید، روزه است. و صیام روزه، تثبیتن لل اخلاص وسیله تثبیت، وسیله راسخ شدن، قوت پیدا کردن، ثبات پیدا کردن اخلاص است و این که انسان برسد به مرحله اخلاص. در ارتباط با این جمله شریفه ابتدا باید توجه داشت به این که یکی از اون حالتهای بسیار مهم که ارزش تمام کارهای خیر بستگی به اون حالت دارد مسئله اخلاصه. تا ببینیم حالا اخلاص چی هست، ولی حتما به گوش هممون که رسیده است و از بزرگواران و عزیزان محفل هم که صحبت بنده براشون تصدیق است، صرفا اون تذکرات قرآنی و حدیثی انشاءالله که برای همه مفید است جای خودشو دارد، عذرخواه هستم از توضیح قسمتی از این مطالب، ولی برای جمعی لازم است که توضیح داده بشه. حتما هممون به سمعمون رسیده برخورد کردیم که مسئله اخلاص مسئله مهم است و تا اونجا مهم است که همه کارهایی که صورتش خوبه، ظاهرش بسیار پسندیده است، کارهای خوب و خوب، خب انفاق انسان به مستمندها برسه چقدر کار خوبی است، نماز چقدر کار خوبی است، و روزه چقدر کار خوبی است، امر به معروف نهی از منکر چقدر کار خوبی است، همه این کارهایی که به صورت خوب است و خوب، اگر چنانچه همین کارهای خوب خوب که ظاهر پسندیده ارزنده ای دارد، اگر انگیزه انسان در اون کار خوب اخلاص نباشد و به اخلاص نرسیده باشد بیارزشه. خاصیتی برای سعادت او و زندگی بعد از این زندگیش نداره. اینقدر مسئله اخلاص مهمه. نماز خونده انسان خیلی قرائتش خوب، تجوید عالی، نماز خونده است به وقت، نماز خونده است با صورتی بسیار پسندیده، اما اگر چنانچه نیتش اخلاص درش نباشه، خلوص نباشه، همین نماز این چنینی ارزشی نداره. و همچنین پس در اهمیت اخلاص کفایت میکنند توجه به این مطلب که هممون توجه داریم و شنیدیم که ارزش کارهای خوب به اخلاص است. کاری که خلافه که خلافه، معصیت ها، آلودگی ها، اونها که منکر است، اونها که ناپسند و زشت است، اونها که هیچ. کارهای خوب اگر چنونچه همراه با اخلاص نباشد میشه بیارزش. خب پس تا اینجا که هممون توجه داریم، حالا این اخلاص چی هست که بعد برسیم به این که روزه از چیزهاییست که اخلاص را در ما تأکید میکنه، تثبیت میکنه، نقش مؤثر داره. اخلاص چیه؟ اخلاص هم کم و بیش هممون باز توجه داریم، در نیت انسان مراقب باشه، نیتش در کار خدایی باشه، نیت به خاطر انگیزه های مختلف، نیت به خاطر هواهای گوناگون، نیت به خاطر تعریف این و آن، نیت به خاطر هوس‌های مختلف نباشه. در نیتش مراقبت کند که انگیزه و نیت در کار فقط خدا باشه. خدا تو دوست داری این کار رو انجام میدم، خدا تو راضی به این کار هستی انجام میدم، تو امر فرمودی انجام میدم. اگر چنانچه در کاری انسان این حالتو نداشت، در کاری طمع داشت، ترس داشت و حسد بود، کبر بود، عجب و غرور بود، خودنمایی بود، تعریف دیگران بود و امثال اینها، اگر چنین چیزهایی بود، کار کار خالص نیست، کار کاری است که به خلوص نرسیده. وقتی خالص شده است که از این انگیزه ها به دور باشه، که در بیانات مختلف از معصومین علیهم السلام این مطلب معنا شده که در این قسمت هم خیلی معطل نشیم، مطلب حدوداً مشخص و روشنه. اون کاری که انسان انجام میدهد نیتش این نیست که دیگران تعریف کنم، کاری که انجام میدهد نیتش این نیست که دیگران بشنوند، ببینند، بعد بگویند فلانی آدم خوبیست. نیتش این نیست که غیر پروردگار مطرح باشه، هرچند ضعیف. یعنی اگر چنانچه کار انسان به گونه بود 80% کار برای اینه که خدا فرموده، 20% برای اینه که دیگرانم بفهمند و تعریف کنند. اونجا حدیث دارد که خدا می‌فرماید من شریک خوبیم. خدا رو شریک قرار داد دیگه، 80% خدا، 20% غیر خدا. خدا می‌فرماید من خوب شریکیم، همه سهم من مال همون، مال اون، ما این 80% هم مال اون، یعنی هیچی نه 80% و 20%، 10% یک 1% برای غیر پروردگار می شود غیر خالص. غیر خالص یعنی در کاری که انسان از اون کار رشد معنوی بخواهد، پاداش اخروی بخواهد و قرب الالله را بخواهد، حتی پاداش اخروی هم که گفتم درش یه مناقشه ایست که دیگه حالا اون دقت را نمی کنه ولی اونم توش یک مناقشه تو مایی هست. اگر انسان بخواهد کارش خالص باشد، بر این نیتش مراقب باش. مراقب افراد زیرک، اونها که بسیار بهوشن که استفاده کنند از دوران زندگیشون، بیشترین تلاششون در نیتشون هست. جایی که میروند، حرفی که میزنند، چیزی که میشنوند، کاری که انجام میدهند، همه و همهش را دقیق میشوند که نیتشون چیست. قل کلون یعمل و علا شاکلته، اون وقت اگر نیت غیر الهی شد، صورت کار هرچه خوب باشه به رنگ همون نیتش خواهد بود. باطنش همون میشه، از ارزش میفته. اینکه خیلی مهمم هست، مشکلم هست، دقیقم هست. پس اخلاص هم معلوم. و حالا اگر چنون چه انسان در جهت اخلاص کار کرد، موفق شد به این که مخلص باشد، اون وقته که از همه کارهاش استفاده میکنه. پس تا اینجا دو تا مطلب تا حالا گفتیم. یک گفتیم که همه کارهای خوب ارزشش به اخلاص وابسته است. دو عرض کردیم که اخلاص چیست؟ اخلاص اینه که انسان در نیتش دقت کند و نیت برای قرب به خدا، اطاعت خداوند و محبت به خداوند متعال. حتی در بیانات معصومین علیهم السلام هست، بیاناتی که خیلی معروفم هست، زیاد گفته میشه، اما با این تعبیرش کمتر گفته شده. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند، حضرت سجاد میفرمایند، بعضی دیگر از معصومین این تعبیر رو دارن، میفرمایند دوست ندارم که عبادتم به خاطر طمع به ثواب باشه و دوست ندارم که عبادتم برای ترس از دوزخ باشه، به گونه ای که اگر نبود طمع به ثواب این کار انجام نمیدادم، یا اگر نبود ترس از دوزخ این کار انجام نمیدادم. دوست ندارم اینجور باشه، بلکه دوست دارم که کارم به خاطر اطاعت خدا، حب به پروردگار باشه. این هم حرف دوم شد که در نیتمون مراقب باشیم. هی تکرار میکنم، تأکید میکنم، به واقع یک جهتش برای اینه که تو خودم انشاءالله اول اثر کنه و بعد در بقیه هر کس که رسیده که بسیار خوب، تقویت در این جهت و الا تصمیم جدی که بالاخره همه چیز وابسته به این حقیقت هست. ولی یک عمر گاهی ممکنه ردیف کنه آدم کارهایی دیگه، همش به صورت خوبه، اما اگر این حالت اخلاص نباشه اون وقت ارزشی نداره. یه ارزش از نظر واقع پوچ میشه، مثل یک اناری که این انار صورتش خیلی خوب، پوستش خیلی خوب، اما توش فاسد شده. اون تو پارش میکنن، عجب چی فاسده این، تا بوی بدی هم داره، بوی بدی هم داره. یکی خیلی باید مراقبه معنا بود. البته کار مشکلی هم هست، ولی ممکنه، ممکن است انسان وقتی جدی از خداوند متعال بخواهد، خداوند هم کمک میکنه، میرسد به اخلاص. پس اخلاص همین شد که کار را نکند برای اینکه دیگری تعریفش کنه، کار را انجام ندهد برای اینکه دیگری خوشش بیاد از او، بلکه خدا دوست دارد و به خاطر تقرب به ذات مقدس حضرت حق، اون وقت این کار کار خالص میشه و ارزش داره. در این مورد در جهت ارزش اخلاص یکی دو تا حدیث به عرضتون میرسد، دقت بفرمایید. بعد یک بیان شریف بسیار بسیار فوق العاده است که همه بیاناتشون رو باید استدراک کرد و گفت فوق العاده است، از آقا حضرت امیر علیه السلام بردتون میرسد که حضرت چه توصیه کردن. اگر انسان با این اخلاص کار کنه، کمش هم زیاده، با ارزش. اخلص قلبک یکفی کل قلیل من العمل، کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 16 حدیث 4. اخلص قلبک یکفی کل قلیل من العمل، قلب تو خالص کن، انگیزه های غیر الهی رو کنار بزن، کمی هم از کار خوب کفایتت میکنه، ارزش پیدا میکنه. یکفی کل قلیل من العمل. در همین کتاب شریف کافی است جلد 8 صفحه 46 فیما ناجل الله تبارک و تعالی موسی علیه السلام، در مناجات هایی که حضرت موسی در ارتباط با خداوند متعال داشتن، خطاب به حضرت موسی شده، یا موسی ما اريد بهی وجهی فکثیر قلیل و ما اريد بهی غیری فقلیل کثیر. موسی پیامبر ما، اون چه اراده شده باشد به او، من وجه خدا، اخلاص درش باشه، کمش هم زیاده، فکثیر قلیل، ولی اون چه که خدا بهش اراده نشده باشه، اون زیادش هم کمه. و ما اريد بهی غیری فقلیل کثیر، چون اون کم خاصیت میده که اخلاص داره، اون زیاد بی اخلاص خاصیت نمیده. اگر چنانچه در یک زمین شورزاری 1000 تا نهال سیب غرض شد، کاشته شد، اما زمین شورزاره، شرایط این که این نهال ها بگیره و رشد کنه و میوه بدهد نداره، همه اینا خوش میشه، میوه نمیده. اما اگر چنانچه یک دانه سیب از منقار یک پرنده تو زمین مستعد افتاده، یه بادم آمده، یه مقدار خاک روش آمده و نمی هم بهش رسیده، شرایط مناسب بوده، این دانه سیب نهالی میشود و درخت سیب رو میوه میده. اون وقت اگر 1000 تا در اون وضعیت اول بیخاصیته، در این وضعیت دوم یک دانش هم پرخاصیته، اونی که اخلاص توش نیست، مثالش مثال اوله، هوچ. اونی که اخلاص هست، اینه خیلی اونایی که زیرکن تو نیتشون کار میکنن، پس ویش میکنن کار ره. شیطانم میاد جهات مختلف و خیلی جدیت میکنه که هواهای مختلف رو کنار میزنه و به جد در جهت اخلاص حرکت میکند، چون این جهت اخلاص گردش داره. مکرر براتون عرض کردم و این رو ابتدای کتاب شریف فواید الرضویه از کتاب های مرحوم حاجی عباس قمی رضوان الله تعالی علیه هست، خیلی کتاب فوق العاده مفیدی است. مطالب مختلف درش هست، چون مشهد نوشتن اسمشو فواید الرضویه گذاشتن. یه مقدمه کوتاهی قبل از کتاب، یه نصف صفحه‌ای کمتر بیشتری، یکی از شخصیت‌های علمی یه چیزی نوشته. نوشته است که ما مشهد بودیم، اینی که نوشته مرد فوق‌العاده‌ای از جهات علمی امتیازاتی داشته. نوشته است مشهد بودیم و دوران تحصیلمونو مرحوم حاجی عباس قمی آمدن مشهد، ازشون درخواست شد که نماز بخونن، مثل که مسجد گوهرشادم بوده، و ما می رفتیم نماز، تختن بهشون علاقه من بودیم، می رفتیم نماز. یک روز نماز ظهر رو ایشان خوندن و نماز عصر رو نخوندن، رفتن نماز ظهر خوندن، نماز عصر نخوندن، فرداشم نیومدن، پس فرداشم نیومدن. ما خیلی تعجب کردیم که چی شد. چند نفر از طلبه با هم دیگه رفتیم خدمت شد، گفتیم ما نماز ظهر خوندیم، نماز عصر چرا نخوندیم، بعدم دیگه چرا نیومدیم. یه وقتی که من عرض کردم، گفتم که اتفاقا چند سال قبل بود، ما باقی یکی از این دوستانمون در طرف شاندیز هست، رفته بودیم به جهتی، کاری هم بود واقعا که اونجا داشتیم. بعد اون آقای صاحب باغ پدرش فوت شده، اون از دوستان من بود، گفت فلانی پدرم میگفت آشق عباس آمده بودیم مشهد، ما رفته بودیم نمازون، یک روز نماز ظهر خوندن، عصر نخوندن، ما دیگه نفهمیدیم چی شد، نماز رو نیامدن. گفتم ما میدونیم چی شد، بودیم جهتش اینه که این آقا نوشته. بعد این آقا میگه که ما چند نفری رفتیم خدمتتون، گفتم آقا نماز عصر نخوندید، بعدم دیگه نماز نمیدین. فهمیدم بله، نماز ظهر که داشتم میخوندم، صدای ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین که میگفتن تا به رکوع برسن، دیدم از صدا مشخص بود که از نقطه دوری است، یعنی فاصله اونی که میگه ان الله مع الصابرین تا من خیلی فهمیدم جمعیت در نمازم خیلی است، جمعیت زیادی است. بدم نیامد، خوشم آمد که جمعیت زیادی است، خوشم. اچه حالا این مشکل فقهی هم نداره، این نظر فقهی این موجب بطلان نماز هم نمیشه، اما اونی که میخواد برسه به خودش، فهمیده تو این عالم هدف چیه، چه کار باید بکنه که بعد حسرت نخوره، چه کار باید بکنه که رشدش رو قفلت نکنه، اینجور تصمیم میگیرد که بایستی کار صورت بده و جلوه این هوا رو در این حد. یه وقت خوشش میاد انسان، گاه این توضیح دادم، خوشش میاد که الحمدلله مردم نماز خونن، خدا رو شکر، این خوبه. نه، از این که پشت سر من یه کمی کلمه منش توش هست، نماز بخونه من، و دیدم که اینقدر این حالت در این حد درش اخلاص نیست، و همونجا دیگه تصمیم گرفتم. حالا گاهی ممکنه کسی همینجوری هم که توجه بگه انشالله نماز عصر هم بکنیم و دیگه از فردا، اما شیطان اون وقت فردا هم باز قوی تر به سراغش میاد. نه هاکزا، این نه همونجا تصمیم میگیرد کار تموم کن، نماز عصر هم نمیخونم تا اینکه مطلب خوب جا بیفته، تثبیت بشه، و تا وقت این حالت به این تصمیم که فرقی برام نکنه، جمعیت زیاد باشه یا کم باشه. در هر حال اینه که کمش فهمیدن مفیده، زیاد غیرش هم فهمیدن مفید نیست، همت کردن بر اخلاص. حدیث دیگر، در ارتباط با اخلاص از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام که عباراتی است هر یکیش خیلی حرف داره. من در سطح ترجمه عرض بکنم، در کتاب شریف تحف العقول از کتابهای بسیار مفید و نافع همین کتاب تحف العقوله، ترجمه هم شده. به طور اکثر هم احادیث احادیثی است که سال برانگیز نیست. مثلا کتاب شریف اصول کافی قسمتی از مباحث مشکلی رو داره که وقتی افراد که وارد نیستن بخوانن به ترجمهش که برخورد کنن براشون خیلی جای سوال درست میشه، این چی شد، این حدیث معناش چیه، از این حدیث چنین چنان استفاده میشه که فکرش چیز دیگه است، همون فکرش هم درسته اتفاقا، منتها این حدیث چون نمیتونه جمع و جورش کنه اون وقت به نظرش میاد مشکلاتی. اینه که من هیچ وقت توصیه نمیکنم که ترجمه کتاب‌های حدیثی که هست هر طور شد آدم بخونه، نه. اگر یک موقعیت خاص فکری پیدا کرده که میتواند از عهدش بر بیاد که بسیار خوب، به الا که بعضی از کتاب‌هایی که روان‌تر کار استفاده کنه. این رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام بسیار عالی. عالی که میگم یعنی از این جهتی که مشکلی درست نمیشه. این تو ابوالعقول هم حدوداً اینجوریست. بر هر حال صفحه 91 از چاپ‌های قدیمی‌تر از بیانات امیرالمؤمنین علی علیه السلام ضمن سفارش‌هایی که حضرت دارن به عزیزشون، یا بنیه به سرزاد الالمعاد العدوان علال عباد. این مقدمه حرفه به اون جمله که منظورم هست میرسیم انشاءالله. بعد مایه ایست که انسان با خودش به عالم بعد و قیامت ببرد، ظلم کردن به بندگان خدا بد چیزیست. یعنی از چیزهای بسیار بد برای انسان در زندگی بعد اینه که با مظلمه و ظلم به مردم کردن و حق و ناس از این عالم به عالم بد بره، بد چیزیست. بئس الزاد الالماد العدوان علالعباد، خیلی بده، تهمت زده، قیمت کرده و از این قبیل، مال کسی رو خورده، آبروی کسی رو بی جهت ریخته، اذیت کرده. از کارهای کم و جزئی بگیرید که جزئیش هم مهمه تا کارهای مهم. یک کسی تو شهرداری کارشه، مثلا وارد تو شهرداری کار میکنه، واخره تو شهرداری کار میکنه، بعد جز برنامه اینه که سد معبر نباشه. بسیار خوب، اینم اونی که سد معبر میکنه اونم از جهات کارش نادرست اون وقت. بعد اما اگر چون جهالا یه کسی تو گاری دستی جنسی ریخته، سد معبری هم نیست، وقتی هم هست که توی شلوغی مردم وضعیت نمیکنه، داره میره، این حالا دنگش گرفته به قول خودمون که این مانعش بشه. یکی از دوها میگفت که چند قبل دیدم که یک گاری دستی توش پر موز هست و این آمده بنده خدا تو خیابون قد بفروشه، داره راه میره، این جناب رسید و با چه وضعی همه اینا رو ریختو اصفاد گاریش وقتش برد. خب حالا بعضی از اوقات میشه که حرف نیست، یه مقدمات و مؤخراتی داره که ما در جریان نیستیم و میباید همچنین عمل بشه دیگه. اوناش اگر یه همچی چیزای استثنایی باشه که اب نداره، ولی اگر با اگر داره میگیم، اما اگر نه به چه حساب کتابی کاری میکنی؟ چی میخوای فردا جواب بدی؟ تو خانه خودش میخواد یه مختصر چیزی درست بکنه، تو خانه خودش و سخت بیاد جلوش بگیره قانون منه که این کارو بکنم. هیچ پرسیدی از فقیهت که حق داری همچه برخوردی بکنی؟ بسیار خوب. که از فقیه شهر پرسیدی؟ گفت حق داری برخوردی بکنی؟ بسیار خوب. بکن. اما اگر شما چنین نیست چرا بکنی؟ صرفا به خاطر که میتوانم نمیشت. از اینجور کار بگیرید تا ظلمه های بیشتر و بیشتر و بیشتر. انسان مراقب باشه که بد چیزی با خودش نبرد با عالم بد. من وقتی دوستمونی هم بزد تصمیم گرفتم که آقای شهرداری رو که مربوط به این قسمت هستن وقتی بهشون برخورد کنم عرض کنم یا دعوتشون کنم یا تذکری بدم بابا قیامتی هست، خبری هست، خدایی هست، توجه دارین. اگر چنان چه حساب کتابش کردین تکلیف همینه، وظیفه شرعی همینه که بسیار خوب ما معرف ندارم قانونیست و حسابیست و کتابیست و طبق ضوابطی که باشه و بعد هم با حساب و کتاب شرع و شریعت منطبق باشه جو خودش محفوظه. اما اگه نباشه یعنی چی؟ یعنی چه کاریه؟ چه جوره؟ و همچنین بقیه کارها و هر کسی در ارتباط با خودش، ما هم در ارتباط با خودمون. این واقعیتیست. حالا بنده شما اینجا نشستید، من اگر بالا بیکار باشم همینطور دارم بی خودی میگذرانم، شما هم نشستید و منتظرید که بالاخره بیام چهار کلمه حرف بزنیم، نشستیم ولی که بعدم کار دارین به خاطر شنیدن قرآنی حدیثی آمدید، من هم تو بی خودی شما رو معطل کرده باشم اونجا بالا نشسته باشم باید کسی دوست داشتم حرف بزنم مثلا. خب کار خلافیستی که جمعی رو معطل کردن به خاطر این حرف صحیح نیست. باید مواظب باشم ظلم نکنم به وقتتون. یا حالا میخوام بیام صحبت کرده باشم، یه وقتی داشته باشم فکر بکنم که یه چیزی برای شما که بخوام بگم به فضل حضرت حق به گونه ای باشه، به کمک خدا که مفید باشه، یه جونه باشه وقت رو بگیرم. اگر نتونم هیچی، اما اگر چون که توانسته باشم و رعایت نکنم یه نوعی از ظلم به وقتتون. باید حساب بشه، هر کسی تو کار خودش حسابش رو بکنه که ظلم به دیگری نکند که بد چیزیست به همراه خود حق و ناس را به عالم بعد بردن. بد چیز بعث الزاد الالمعاد العدوان الالعباد. گوی عرض کردم آدم رفته مجلس دینی آمده اینجا تصمیم گرفته که حالا مجلس دیگری، مجلس دین و دیانتیست، حدیثیست، قرآنیست، روزیست، بسیار خوبه، اما اون وقت ماشینم داره انسانی که خواسته توی مجلس شرکت کنه، حالا ماشینشو میخواد پارک کنه، یه جویی که داره پارک میده خوب میدونه که اینجا خانه کسیه، اگه این بنده خدا الان مریض داشته باشه بخواد این مریضشو ببره به دکتر الان نمیتونه، گرفتار میشه، حیرون میشه چکار کنه الان. میگه باشه یک کارش میشه دیگه، ماشینش همونجا پارک کنه، یک طورش میشه صحیح نیست، درست نیست، نزیت میشه اون طرف. این کارو نکنه، مواظب باشه کجا پارکش میکنه، مراقب باشه انسان. گاهی میشود که نتیجه این کارش از شرکت کردن در اون محفل، هرچند اون محفل خیر، بیشتر براش ضرر خواهد داشت، بیشتر براش زیان خواهد داشت، که مراقب باشه. یه مقدار اون طرف تر، یه خیابون اون طرف تر، یکم به زحمت میفته، خوب به زحمت میفته بعد، ولی درستش چیه؟ صحیحش چیه؟ نمیخواستیم که اینجوری جملات خونده باشیم و الا به اون جملمون نمیرسیم. حالا رد میشم. بعد حضرت چی فرمودن؟ جان به قربانشون، فرمودن زمینه توجه دادن مسئله است که چکار کنه آدم به اخلاص برسه. فی کل جرعتن شرق، این یک ضبطش یک کمی بررسی کرده، همینطور که میکنم درسته، جور دیگه هم ممکنه که درست باشه. فی کل جرعتن شرق و فی کل اکلتن غصص، لن تنال نعمتون الا به فراغ اخرى. حضرت فرمودن در هر جرعه‌ای که آدم میخوره، هر جرعه آبی که میخوره، این احتمال این که این آب تو گلوش بگیره بمیره هست، در هر لقمه که میخوره احتمال این که به گلوش بگیره بمیره هست. یعنی این زندگی خیلی زندگی بی ثباتی است. روش آدم حساب نکنه که الان سالم نشستم پس من 10 سال دیگه هستم. خیر، ممکنه همون آب که میخوره به گلوش بگیره، همون غذایی که میخورد به گلوش بگیره. بعد لن تنال لن تنال نعمتون الا به فراغ اخرى. به هیچ نعمتی انسان دست پیدا نمیکنه مگر اینکه یه نعمتی رو از دست میده، لااقل از این که همون وقتی که مصرف شده از دست میده. یه نعمتی و توضیحات دیگه هم داره. ما اقرب الراحة من النصب، چقدر راحتی نزدیک به ناراحتیه. این آدم تو راحتی راحتی دمی یه دفعه بینه ناراحت شد، یه پیش آمدی کرد اذیت شد، ناراحت شد. ناراحتی به راحتی خیلی نزدیکه. اینجوری نیست من الان که راحتم پس یه 20 سال اینو راحتم دیگه، یه 10 سالی دیگه راحتم. نخیر، من الان راحتم، آن بعدش ممکنه که ناراحت بشم. خیلی این جملات لطیفه برای تذکر و توجه که انسان به خود بیاد چکان بخوره. ما اقرب الراحة من النصب. دیروزی که از رفا آمده بود منزل، آمد داخل، گفت همین دم در منزل شما زنگ زدن که مثلا فلانی از بستگان نزدیکش تصادف کرده و فوت شده. خب بالاخره ناراحتی دیگه، ناراحت بشه اون عزیزش دوستش داشته، علاقه من بوده، خب تو راحتی بوده، همون یه آن خبر ناراحتی میرسه و خود آدم همینطور زرش میاد. والبؤس من النعیم، چقدر گرفتاری در ارتباط با نعمت. تو نعمت انسان خیلی زمینه گرفتاری نزدیکه. والموت من الحیات، چقدر نزدیک است مرگ به زندگی. در آن حیات، اما چه بسیار بهش میاد، داره صحبت میکنه میمیره، میفته، داره حرف میزنه همونجا تموم میکنه. و و و الموت من الحیات و سقمه من الصحه، چقدر نزدیک است کسالت به سلامت. این آدم در سلامتی است، یا خمینو که دردش درد گرفت، پاش درد گرفت، دلش درد گرفت، گرفتاری. اینا چرا ازت بفهمن؟ برای توجه دادن به این که امیدی نداشته باشه به بعد، الان فکر خودشو بکنه. همین حالا تصمیم بگیرد انسان، نگذارد برای بعد. بعد ممکنه یه همچه حوادثی پیش بیاد، یه همچه وضعیتی داشته باشه. اینها اون وقت زمینه برای این مسئله است که توش هستیم، که میگفتیم اخلاص. اخلاص. فتوبا لمن اخلص لله عمله، خوشا به حال اون کسی که به اخلاص رسیده باشه. اون وقت مرگ به حیات که نزدیکه نزدیک باشه، مرگ میرسه برسه. کسالت به سلامت نزدیکه نزدیک باشه، مریض میشه، درسته دوست داره در عافیت باشه، اون مسئله نیست. به اخلاص رسیده، بارشو بسته، بارشو بسته. در نعمت از گرفتاری پیش میاد، پیش بیاد، بارشو بسته. به اخلاصی که باید برسه رسیده، هرچی مقدر پیش بیاد پیش بیاد، خوش به حالش. فتوبا لمن اخلص لله عمله و علمه، کارای عملیش با اخلاص، کارای علمیش با اخلاص. و حبه و بغضه، دوستیش با اخلاص برای خدا، دشمنیش برای خدا. و اخذه و ترکه، گرفتنش برای خدا، ترک کردنش برای خدا. به چیزی دنبالش میره. خداوند فرموده که در ارتباط با زن و بچه‌ات باید کار کنی، تلاش بکنی، دنبال کار میره. خدا تو فرمودی دارم میرم دنبالش تا پول در بیارم، بره پول در بیارم، اب نداره. با همین نیتی که تو فرمودی من هم دارم این کار میکنم. خوبه. ترک میکنه موردی که باید ترک کنه، خلاف بهش میاد برای خدا. و کلامه و سمته، گفتنش برای خدا، سکوتش برای خدا، فعلش برای خدا، قولش برای خدا. فطوبی لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. تو تمام حرکات و سکناتش خدا رو در نظر بگیره، چقدر راحت میشه بعد، چقدر آج بگیره، چقدر هم از جهاتی وضعیت استثنایی پیدا میکنه. اونه که به اینجا رسیدن حرف خاصی دارن، دعای حرفشون اینه که چجور فضای شهر رو، فضای یک باغستان نزدیک شهر، گاهی میبینید چقدر فرق داره. حالا همینجا مشهد، یه مقدار از مشهد که میبینیم بیرون، وقتی به اون گوبه‌های خوش آب و هوا که میرسیم، تا میرسیم اصلا میبینیم هوا عوض شد، اصلا به رفیق بندی اصلا هوا عوض شد، آقا میبینیم هوا اصلا عوض شد، لطیف ملایم عوض، اصلا هوای زندگی انسان عوض میشه. تو این حرف ها و چرت و پرت ها و تو این تلاش های پوچ و تو این درگیری های بیمزه و تو کارهای بیخاصیت نیست، فضای زندگی یک فضای دیگه میشه، وضعش یه وضع آخری میشه. اینان مثل یک کسی که از شهر گرم توی یک کوپای بسیار خوش آبا وارد میشه، فضا فضای دیگه میشه. بعد فرمودن که و بخن لعامل عمل فجد. اونوی قبلی زمینه برای این بود که آدم اگر بخواد اخلاص پیدا کنه، راهش اینه که فنای دنیا، پوچی دنیا رو در نظر بگیره. اگر این پوچی دنیا رو در نظر گرفت، تموم شدنش رو در نظر گرفت، بی ثباتیش رو در نظر گرفت، توجه داشت که مرگ به زندگی خیلی نزدیک است، کسالت به سلامت خیلی نزدیک است، گرفتاری به راحتی خیلی نزدیک است و و مسائل دیگری که اشاره شد، اگر این رو توجه داشت، اون وقت زمینه برای اخلاص پیش میاد. پس چی؟ پس من ول کنم همه اون چی که نادرسته، زود به فکر خودم باشم، اخلاص. قبلا همه چیز به فکر خودش باید آدم باشه، به این فکر دیگه میگم، این فکر رستگاریش، تمام مردم برون بهش، بنده برم جهنم ضرر کردم، ولو همه از حرفای من برم بهش، دیگه همه مردم از هر حرفای بنده هم هرچی آدم باشون معنوس بوده اونا برم بهش، بخاطر این حرفا خوب گفتیم. اما خود بنده اگر حساب کتابم نادرست باشه برم جهنم، بعد هم نادرست باشه من ضرر کردم، تمام مردم برن جهنم، انسان بره باید بهش، سود برده. اینکه اول خودمون به فکر این که خودمون جهنمی نشه، خودمون بهش نبشه، بعدم البته دیگران، بعدم دیگران، یعنی از خودش آدم یادش داره. و بخن لعاملن عمل فجد و خاف البیات فعد و استعد ان سئل نسه و ان ترکه سمت کلامه سباب و سکوته من غیر عین جواب و الویل لمن بلا به هرمان و خذلان و اسیان فسته سن لنفسه ما یکرهه من غیره و عذرا علی الناس به مثل ما یعتی. بخوام همش رو توضیح بدم، فرصت گذشته، میخوام جمع کنم عرضمو، جمله آخرش رو عرض بکنم. ولی اگر اون حالت پیدا شد، اون چه معنا نکردم براتون به دست میاد، خودش درست میشه، حاصل میشه. بعد حضرت اینجور فرمودن وای برای کسی که گرفتار معصیت بشه، گرفتار خذلان بشه. بعد چی گرفتار خذلان شده؟ خیلی تعبیر عجیبه، همه حرفشون عجیب. فاستحسن لنفسه ما یکرهه من غیره. آدمی گرفتار خذلان شده، چیزی که اگه دیگران انجام بدن بد کاری میکنن، خودش که انجام بده اب نداره. دیگری اگر غیبت کرد چه بد آدمیه، تهمت زد چه بد آدمیه، کسی اذیت کرد چه بد آدمیه، اما خود آدم این کار رو کرد نیست که بد نیست، آخه من کردم بده. فاستحسن لنفسه ما یکرهه من غیره. چیزی که از غیر خوشش نمیاد، کار زشتیه، این ره اون وقت خودش که انجام بده گیری نداره. از که تو حدیث دیدم، حالا من نسبتم جدی نسبت نمیدم ولی مطمئنم که در حدیث هست، که مثلا معصوم میفرماد که اگه یک کسی رو برات تعریف کنن که این تو زندگیش گاهی دروغ میگه، گاهی هم غیبت میکنه، گاهی هم تهمت میزنه، گاهی هم کسی رو اذیت میکنه، گاهی هم چنین، گاهی هم چه که آدمیه، خیلی بد آدمیه. بعد فرمودن ها ببین خودت نیستی؟ خودت نیستی، توجه به این که خودت نیستی، خودت چجور هست. اون وقت انسان اون چی که از غیر اگر انجام بدهد چه بد آدم هایی هم این کارا دارم میکنن، اما خود آدم وقتی دستش برسه همون کارا بکنه. فستحسنه لنفسهی ما یکرهو من غیره و ازرا الناس به مثل ما یعطی. اون وقت اما هر آنچه که برای دیگران عیب میگیره، اون وقت خودش که انجام بده گیری نداره، طورش نیست، خیلی زشته. خوش به حال اون کسی که تا مرگ نیامده برسه به حساب خودش و برسه به این اخلاص. حالا یکی از چیزهایی که در جهت اخلاص نقشش مهم است همینه که بیبی فرمودن در این خطبه شریفه، و سیامه تثبیتن دل اخلاص. حالا ماه رمضان هم در پیشه، امیدواریم خداوند حیاتمون ادامه بده، ماهو درک کنیم و با همون حالت توجه نسبت به ماه مبارک رمضان، این روزهی که زمینش زمینه اخلاصه، همین روزه رو هم میتونیم خود ما خراب کنیم، یعنی از اخلاص خارجش کنیم، ولی زمینه طبیعتش اینه که اخلاص درش هست، که خود اینم بحث خاص خودش داره. اجمالش اینه که به خاطر اینکه این روزه اگر انسان حرفشو نزنه معمولا کسی نمیدونه. یعنی یک جهتش اینه، 5-6 وجه بزرگان در جهت اینکه چطور از دیگر کارها در جهت اخلاص اهمیت بیشتری داره، تا اونجا که در حدیث هست از صوم لی و انا اجزی به، اجزابه شو کار نداریم، حالا از صوم لی و انا اجزی به، بعضی اجزابه خوندن حالا کار نداریم، اشاره میکنیم که اجزابه من خود من که خدا هستم جزاشم، یعنی من شناخت خودم رو بهش میدم. باز نه معنی که عرفای اصطلاحی دارن که بالاخره خدا بشه، نعوذ بالله، متصل بشه به خدا و خدا بشه، نه، همیشه گفتیم حرف غلطیه، حرف نادرستی. هیچ وقت مرز مخلوق با خالق، این مرز هیچگاه از بین نمیره، محفوظه. اونم معناش این میشه اجمالاً که یعنی شناخت خدا، قرب به خدا، قرب خاص. انا اجزابه با خصوصیتی، عجزی به خود من جزا میدم، که اون وقت بعضی خواستم بگویم که در ارتباط با همه انواع شرک همه کارها رو مشرک انجام میده، از انفاق برای بتشو، عبادت برای بتشو، همه این کارا رو میکنه، اما روزه برای بت نمیگیره، روزه برای بت در کار نیست، اما برای خدا روزه گرفته میشه. لذا بعضی انا اجزی بهره اینجور معنا کردن که من جزا میدم برای روزه، برای اینکه این روزه تو هیچ عبادتی برای اون مشرکین در کار نیست، فقط این در ارتباط با خداست. اینم از وجوهی گفتن. در هر حال اونی که مهم است این است که این روزه‌ای که انسان امساک میکند به خاطر پروردگار، این در جهت تثبیت اخلاص نقشش زیاده. ما امیدواریم که خداوند متعال توفیق درک ماه مبارک رمضان را به هممون کرامت و از فیوزات ماه مبارک رمضان هممون را برخوردار بداره. ما هفته آینده رو احتمال یک سفری در پیش هست که استخاره برگزار کردن که باشه جلسه اگر اتفاقا بودیم که هستیم، اگر نه که اون وقت یه جوری دیگه انجام بشه، ولی بهترش این آمد که هفته دیگه رو تعطیل کرده باشیم. انشاءالله دیگه از اول ماه مبارک رمضان که اونی که نوشتن از روز سه شنبه مثلا اول ماه، حالا ما بالاخره روز سه شنبه رو انشاءالله هست جلسه، همون ظهرهای ماه مبارک رمضان از روز سه شنبه به فضل پروردگار انشاءالله مجلس خواهد بود و بعضی از دوستان هم اگر پیشنهاد موضوعات خاصی رو داشتن محبت بکنن میفرمایند که من از بین اون موضوعات بالاخره اون چه بتونم استفاده کرده باشم و به اصطلاح از پیشنهادها ممکنه که بهره ای گرفته باشیم، و الا خود من بعضی از مسائل در ذهنم هست که انشاءالله بتونیم تو این ماه مبارک رمضان مطرح کرده باشیم به فضل پروردگار. خدایا توفیق بهره‌گیری از عمرمون را بالاخص از ماه رمضانی که در پیش هست که چقدر عجیب. من وقتی این حدیث رو دیدم هر وقتم یادم میاد خیلی شگفت انگیزه. این ماه چقدر مهمه، چقدر مهمه که یک آیه قرآن در ماه رمضان خوندن به مانند یک دور قرآن تو ماه شعبان خوندن، تو ماه شوال خوندن، تو ماه رجب خوندن. یعنی تو ماه رمضان آدم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، مثل اینه که تو ماه شعبان یک دور قرآن خوندن. در ماه رمضان میگوید الله الصمد، این مثل این که یک دور قرآن تو ماه رجب خونده. عجب، خیلی مهمه. یک درهم که انفاق میکنه تو هر قسمتی، هم عبادت های چنینی هم انفاق ها و کار اجتماعی، یک درهم مثل کوه ها انفاق کرده. انفاق اینه که خیلی ماه عزیزه. هم از خدا درخواست بگویم که خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام عمر ما را تا درک ماه مبارک رمضان، بعدش هم میخواهیم سالهای دیگر هم میخواهیم، ولی جدی عرض میکنیم که عمر درک ماه های متعددی از ماه مبارک رمضان از سالهایی به همه من کرامت بفرمایید و توفیق بهره برداری از ماه مبارک رمضان به احسن وجه به همه من رحمت بفرمایید و به حقیقت معصومین علیه السلام پروردگارا همه گذشتگانمون را و همه اونهایی که از اهل ایمان منتظر استفاده از دنیا و کارهای خیر دیگران هستند، خدایا همه اونها را از کارهای خیر بندگانت بهرمند بدار. خب حالا فیض توسل آماده است، من عرض سلامی به محضر حضرت آقای عبدالله حسین علیه السلام و عرضم رو جمع میکنم و امیدواریم که خداوند به زودی با عافیت با معرفت توفیق زیارت حضرت رو مرحمت کنه، که چه بسیار واقعا شیعه ها و دوستان اهل البیت نشون دادن علاقشون رو به اهل البیت. واقع تو این خطرات بازم دست زن و بچه شو میگیره را میفته میده، با همه این موضوع خودش را میفته میده، خطر داره دیگه، احتمال خطر هست. یکی از رفاها نقل میکرد که جمعیت اونچنان بود که در یک نقطه باز کردن کتاب مفاضی کار مشکلی بود، اینقدر بشورده. یعنی دنیای کفر، دنیای نفاق، دنیای ضد حقیقت، بدان که ما در ارتباط با علاقه این شخصیت‌های الهی که شناختیم، اینها مقرب به پیشگاه پروردگارند و باید در جهت تعظیم شاعرشون باشیم، ولو با خطر مواجه باشیم، خطراتی که نتیجهش رستگاری و سعادت است به جان می‌خریم. ولی این چنین نیست که دست از محبت به این شخصیت‌های الهی برداریم. این اعلام این حقیقت گوارا باد این محبت بر همه دوستان اهل بیت. و بی جهت هم نیست که اهل بیت عنایت دارن دیگه، لطف بکنن، دستگیری بکنن، محبت بکنن، عنایت ها دارن که دیگه مشخص. حضرت صادق علیه السلام میفرمان منقد گفتم که تعبیر اینجوریست که مثل که خجالت بکشم دیگه براتون تکرار کنم، تا نمیرید نمیفهمید ولایت ما یعنی چی. تا نمیرید نمیفهمید که این ولایت ما چیه. اون وقت معلوم میشه که چه خبره این ولایت، چی کار میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.